لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. روابط جمل رو بررسی کردیم. بله؟ که جمل چه رابطه ای با یه جمله، چه رابطه ای با جمله دیگر دارد. اینم یه بحث بسیار مهمه که یه بخشی از بحث روابط جمل را در جمل واجد محل اعراب و جمل فاقد محل اعرابی بحث کردن. جمله هایی که محل اعرابی دارند همواره جزئی از یک جمله دیگر هستند. اگر جمله ای جزئی از جمله دیگر نبوده باشد نمیتونه محل اعرابی داشته باشه، چون محل اعرابی در درون جمله شکل میگیره. اجزاء جمله نقشهایی هستن که اینها نقشهای اعرابی رو تشکیل میدن. پس اگر یک مبحثی در نحو بحث میشه تحت عنوان جمل واجد محل اعراب، این معناش این است که جمله ای جزئی از جمله دیگر است. مثل چی؟ مثل این که میگه جمله مقول قول محلا منصوب است. وقتی میگه جمله مقول قول یعنی مفعول است برای ماده قول، این جمله مفعول است در یه جمله دیگر. یا جمله خبر مبتدا محلا مرفوع است، یا خبر کان محلا منصوب است، یا جمله مضاف الی محلا مجرور است، جمله حالیه محلا منصوبه. خب ما از این بیان نحویین میفهمیم یکی از روابط دو جمله رابطه جزئیت است. پس روابط جمل داریم ما به نحو رابطه جزئیت، به این معنی که جملتون جزءٌ لجملتٍ اخرى، یه جمله جزئی میشود از یه جمله دیگر. یه رابطه دیگر بین دو جمله هست به نام رابطه تبعیت، یعنی جملتون تابعتون لجملتن اخرى، جمله تابع جمله دیگری است نه اینکه جزء اون جمله باشه. جمله جزئیت مثل جمله هایی که محل اعراب دارن به اضافه جمله صله. از بین جمله هایی که محل اعرابی ندارن تنها جمله صله است که رابطه جزئیت با جمله دیگری داره، چون جمله صله محل از اعراب نداره ولی خودش متمم موصول در اون تبیینی که ما گفتیم. موصول خودش اسم مفرد، این اسم مفرد جزئی از یک جمله است. پس در واقع جمله صله جزء اون لجملتن اخرى ولی محل اعرابی هم نداره. رابطه دیگر رابطه تبعیت است که جمله ای تابع جمله دیگری می شود. خب اینجا که تبعیت در مقابل جزئیت قرار میگیرن، پس این تبعیت اخص میشه از توابع اصطلاحی نحوی، چون در توابع اصطلاحی نحوی مثلا جمله صفت تا صفت جز توابعه، جمله هم صفت واقع میشود، ولیکن ما در بحث اجزاء الجمله صفت را زیر مجموعه اجزا آوردیم، چه صفتی که مفرد باشد چه صفتی که جمله بوده باشد، پس جمله صفت با جمله مشتمل بر موصوف، یه جمله هست مشتمل بر موصوف و صفت هست، یکی هم جمله صفته، جمله صفت جزء جمله مشتمل بر صفت و موصوف، پس اینجا که میگیم تبعیت، تبعیتی است که به نحو جزئیت نبوده باشد، تبعیت غیر جزئیت مثل تبعیت عطفی در موارد عطف شما میگید جاء زیدون و ف ثم، این تنها سه حرفیه که در عطف جمل به کار میره، حروف عاطفه 10 تا است، از این حروف عاطفه فقط 3 حرف در عطف جمل استعمال داره، واو و واو و ثم، جاء زید ف ذهب امرون، و وقتی که بخوایم جمل رو مشخص بکنیم میشه یه جمله، ذهب امرون میشه جملتون مستقلتون عن الجملت الاولا، یعنی از نظر رابطه جزئیت نه جمله اول جزئی از جمله دوم، نه جمله دوم جزئی از جمله اول، جمله ای که با جاء شروع میشه با زیدون تمام میشه، جمله ای که با ذهب شروع میشه با امرون تمام میشه، اینجا رابطه جمله ثانی نسبت به جمله اولا رابطه جزئیت نیست، رابطه تبعیت. حالا آیا این رابطه تبعیت جمله ساز است که این دو تا رو یه جمله درست بکنه؟ اگر جمله اولا مستقل باشه نه، ولی اگر جمله اولا جزئی از یک جمله دیگری بوده باشد، مثل اینکه قال بکرون، شما اگر قال بکرون رو اینجا اضافه بکنید، جمله ای که با قال شروع میشه با ذهب امرون تمام میشه، قال فعل بکرون قائل جا از زیدون، جمله مقول قول برای قال جز این جمله است، و ذهب امرون، و ذهب امرون اگر عطف بر جا از زیدون بوده باشد نمیشه مقول قول برای بکر، چون جمله معطوف علیه جز واقع شد جمله معطوف هم جز واقع میشه، ولی اگر این واو با یا ثم ذهب را عطف بر قال بکنه باز دوباره بریده میشه جمله، قال بکر جاء زیدون، بکر گفته که زید آمد، و ذهب امرون، امر هم رفت، این ذهب امرون دیگه مقول قول بکر طبق این بیان نیست، چون این واو یا فا یا ثم هم صلاحیت عطف ذهب امرون بر جاء زیدون را دارن، هم صلاحیت عطف ذهب امرون بر قال بکر را دارن، از قرائن باید فهمیده بشه، بر اساس قرائن داخلی و خارجی بفهمیم که آیا ذهب امرون، پس اگر ذهب امرون عطف بشه بر قال بکر جاء زیدون، این قال بکر جاء زیدون جز جمله دیگری نیست، جمله مستقل است، این ذهب امرون میشه جملتون مستقله، این دیگه جزء نیست، ولی اگر عطف بشه بر جاء زیدون باز نسبت به جاء زیدون رابطه تبعیت داره، ولی نسبت به جمله قال بکرون رابطه جزئیت، چون سه تا جمله پیدا کردیم، اگر هر دو مقول قول بوده باشد، در صورتی که هر دو مقول قول است، ما در اینجا با سه جمله مواجهیم، یکی جمله ذهب امرون، یکی جمله جا از زیدون، یکی هم جمله قال بکر جاء زید و ذهب امرو، که اگر این ذهب امرون حتی بر جا زیدون بوده باشد، رابطه جمله یک نسبت به جمله دو رابطه تبعیت است و اینجا برای ما یه جمله واحده جدید تشکیل نمیده، ولی رابطه هر یک از جمله یک و جمله دو نسبت به جمله شماره سه که قال بکرون جا زیدون و ذهب امرون بوده باشد، هر یک از این دو جمله نسبت به جمله سوم رابطه یه جزئیت دارد، یعنی میشه مقول قول محلا منصوب، یعنی میشه تابع مقول قول، یکی میشه غیر رکن، یکی میشه متمم غیر رکن. و این در مقام فهم، مخصوصا در فهم آیات قرآن بسیار مهمه. گاهی اوقات عطف جمله سوم ذهب امرون چه بر جا از زیدون باشد چه بر قال بکرون در بعض از مثال ها جوری است که تفاوت معنای چندانی ایجاد نمی کند. لذا اون در ترکیب هم گفته ان شما اون جمله آخر را میتونید به جمله اولی عطف بکنید، میتونید به جمله ما قبل خودش عطف بکنید، ولی گاهی بوارد مثل این مثال است که جمله یک اگر بر جمله دو عطف بشه متن یه جور معنا میشه، و اگر بر جمله سه عطف بشه اصلا معنای عبارت عوض میشه. این بحث روابط جمل را عرض کردم، یه بخشش را نحویین در بحث جمل واجد محل اعراب و فاقد محل اعراب بحث کردن، یه بخش منتها باز نه تحت عنوان روابط جمل، یعنی اگه کسی میخواد این مباحث رو پیگیری بکنه اونجا میتونه پیگیری تحت عنوان روابط جمل بحث نکرد، یه بخشیش را بلاغیین در بحث فصل و وصل بحث کردن، چون گفتن جمله ثانیه نسبت به جمله اولا اما معطوفتون بالواو و اما غیر معطوفه، که یکی را میگن معطوف بالواو رو میگن وصل، غیر معطوفه را میگن فصل. یه بخشی رو هم اونا بحث کردن، یه بخش مهمتری را که از نظر معنای از همه اینها مهمتره بلاغیین در بحث اتناب بحث کردن. کسانی که میخواین بحث روابط جمل رو خودشون جمع آوری بکنن به بحث اتناب مراجعه بکنید، راه‌هایی را بلاغیین در بحث اتناب آوردن مثل اعتراض. اعتراض را نحوی میگن جملتون معترضه، یه بحثیه که هم نحویین بحث کردن در بحث جمله فاقد محل اعرابی، هم بلاغیین در بحث اتناب بحث کردن، گفتن یکی از راه‌های اتناب اعتراضه. بحث‌های دیگری در مورد تضییل، مطلبی را در ذیل مطلب دیگری آوردن، احتراس، ایقال، دوباره اون عناوینی را که بیان اونجا بحث کردم بعدش با مفردات اون محل بحث ما نیست. ایقال بالمفرد داریم، ایقال بالجمله هم داریم، تضییل بالمفرد داریم، تضییل بالجمله هم داریم، ولی بعضی از اون عناوین که قابلیت انطباق بر جمل رو داره میتونه در بحث روابط جمل به ما کمک بکنه. میگم خیلی بحث مهمیه از حیث فهم متن. متاسفانه ادبیات نحوی ما جمله محوره، یعنی نهایتا تو همین مباحثی ما بحث میکردیم اجزای جمله را بررسی بکنیم، اونم در حد رکن و غیر رکن، این حاله، این تمیزه، این مبتداه، این خبره، این فاعله، این نائفاله و امثال اینا. یه بخشیش هم در بحث همین جمله‌ای که محل اعرابی دارد یا محل اعرابی ندارد اینا رو بحث کردم، ولی اینکه بالاخره ما یه متن رو چطور باید بفهمیم و ارتباط جملی که در یک متن میاد، این جمله ها در متن چه ارتباطی با یک دیگر دارن و چه معنی دارن به مخاطب منتقل میکنن، در این زمینه متاسفانه به یه معنا در ادبیات موجود هیچ کار نشد. به یه معنا جست گروخته حرفایی زدن میشه مطالب در آورد. شنیدم مصری ها اخیراً یه کتابی نوشتن به نام نحو و نصر و منم ندیدم کتابش را و ندیدم چه کار کردن چی آوردن در اون بحث نحو و نصر، ولی معلوم میشه که اصل راه را درست فهمیدن اون کسانی که از نحو جمله کارو فراتر گذاشتن، گفتن ما یک نصر را و یک متن را و یک پاراگراف را باید از دیدگاه و منظر نحوی بتونیم تحلیل بکنیم. اون نحوشه اونی که ما سابقا مطرح کرده بودیم، بلاغت و نصه، بلاغت یه پاراگرافه، بلاغت یه متنه و ارتباط معنایی بین یک مقاله حتی و حتی بین یک کتاب. یک کتاب 500 صفحه‌ای بالاخره ورودش از کجاست، خروجش چیه و این بحث چطور میخواد پیش ببره، او رو بلاغت باید جواب بده. حالا ما فعلا با اون بحث بلاغیش کار نداریم، ولی بحث ارتباط جمله ها با یک دیگر در یک متن و در یک پاراگراف و معانی را که این ارتباط داره به مخاطب منتقل میکنه بسیار مهم، اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته. خب پس یکی در بحث روابط جمل رابطه جزئیت است، یکی رابطه تبعیت. لذا در همون مواردی هم که به طلبه ها میگیم ابتدا و انتهای جمله را مشخص کنیم، معمولا گیر میفتن میگه این واب اینجا هست، این واب هم که عطف میکنه، عطف هم که یعنی تابع، تابع هم یعنی متمم، متممی که متمم جز بوده باشد، نه متمم یک مستقل، یه جمله ای که خودش مستقل است. شما چیزی رو بر او عطف بکنید بود یه متمم این مستقل که نمیشود، متمم رکن داشتیم و متمم غیر رکن. پس اگر جمله اولا خودش در جمله دیگری جز نباشد، این نه رکن است نه غیر رکن، از بحث ما خارج میشه. ولی اگر جمله اولا جزء یک جمله دیگری بوده باشد، ممکن است جزء رکنی بوده باشد، مثل خبر است، این میشه متمم خبر، معطوفش میشه متمم خبر، مثل زیدون جاء و ذهب، وقتی جاء خبر شد ذهب میشه عطف بر خبر. یا ممکن است جمله مقول قول باشد غیر رکن است، این هم میشه عطف بر غیر رکن. یا ممکن است خودش متمم باشه، مثل جمله ای که صله واقع شده در جمله دیگری عطف بر صله هم داریم، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در اینجا سه جمله عطف شده است بر امنوا، امنوا خودش میشه صله، میشه متمم، عمل و صالحات تابع برای این متمم که میشه متمم المتمم، زیر مجموعه هم متمم میومد، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر هم همینطور. پس اونجا میشه رابطه تبعیتی که مطبوع خودش جز اون لجملتن اخرى، یه موقع هم نه تبعیت میشه برای یک جمله مستقله. پس اگر جمله یک را مثلا در اینجا با جمله دو دارید مقایسه میکنید، تبعیت صرف است، یه جزئیت. ولی اگر این دوتا را با جمله قال بکرون میخواید مقایسه بکنید، اینجا چون جمله دو جزء جمله سه هست، جمله یک هم میشه جزء از همون جمله سه و از لحاظ فهم متن بسیار دخیله، بسیار مؤثره، مخصوصا در فهم جمل قرآنی. این عطفهایی که شکل میگیره، ما اگر جمله جمله بفهمیم و نفهمیم این جمله عطف بر کجاست و این جمله ارتباطش با جمله ما قبل چیه، اون وقت در فهم متن دچار مشکل میشه. از قرائن یه بحث نحو تمرینیه. در بحث نحو تمرین ما میگیم دو بد جایز است، یه ترکیب فهمیه، ترکیب فهمی رو همون اول تذکر دادم، این ترکیب بکنیم که متن را بفهمیم. ترکیب فهمی اول میگه اینجا دو احتمال دارد، ولی این دو احتمال کدام را متکلم اراده کرده است؟ و بخواه بفهم مراد متکلم را بفهمیم. برای فهم مراد متکلم مثل اشتراک لفظی میشه، این لفظ دو معنا دارد، ولی متکلم اینجا کدوم را اراده کرده رو از قرائن بفهم. وقتی که میگه تضربه، این تضربه صيغه 4 رو گفته یا تضربه صيغه 7 رو گفته، مفرد مؤنث غایب رو گفته یا مفرد مذکر مخاطب رو گفته، از قرائن باید بفهمیم. بحث دیگری که باز در روابط جمل هست، رابطه جوابیت.
تبعیت فقط عطفه؟
بله؟
تبعیت فقط عطفه؟
نه، تنکین هم هست.
بدل جمله؟
نه، بدل جمله واقع نمیشه. عطفه هم واقع نمیشه. صفت واقع میشه، منتها صفت از این مجموعه جزئیه. از بین توابع مهمترینش عطفه، از اون کم کاربردترش تأکیده. محل الکافرین امهلو، محل با امهل، امهل میشه مؤکد محل. رابطه دیگر رابطه جوابیت. جوابیت هم خودش انواعی داره، بعضی از اینها را نحویین به صراحت گفت اصلاش بحثم کردن. جوابیت شرط یه جمله میشه شرط، جمله دیگر میشه جواب شرط. رابطه این دو جمله رابطه جوابیت است. این جمله ثانویه جوابون به جمله اول. یه بحث دیگری را نحویین به نحوه صریح در باب جمل بحث نکردن، ولی در یه جاهای دیگری از مباحث نحوی به اون اشاره کرده هم. مثلا گفته هم فعل مضارع بعد از واو و فا در جواب هم محلا منصوب است به هم ناصب مقدره. ایتنی و اکرمکه، ایتنی و اکرمکه، اگر واو و فا نباشن منظوم میشه به این شرطی مقدره، مثل ایتنی اکرم که. از یکی دیگر از موارد جوابیت جواب امر، ایتنی اکرم که. از اگر گفت ایتنی اکرم کن، یه بحث رو که نحوی این بحث هست، این اکرم که چرا مجزوم است؟ گفتن اکرمکه مجزومون به این شرطیه مقدر، یعنی انتعتنی اکرمکه، ایتنی انتعتنی اکرمکه. ما فعلا از این حس باش کارن، چون ما بحث اعرابی رو فعلا بحث نکردیم، یعنی بحث نظام عاملی رو که عاملش چیه و این معمول چرا مجزومه. ولی استیاد میکنیم از این بیان نحویین که گاهی یه جمله‌ای در جواب امر قرار میگیره، یه فعل مضارع در جواب امر، این درش پس معلومشه میدار مسامه هست، چون فعل مضارع در جواب امر نیست. فعل مضارع در جمله ای که اون جمله جواب امر است، جواب امر هم باز نه امر نحوی، امر بلاغی. امر نحوی و بلاغی چه فرقی میکنه؟
امر
نفسی
هست، یه
ذره
کنم
به بلاغی،
همه
یه
هرچی دیگه
تلاقی باشه، امر نفسی هست، بازم نشون. این که فرق امر صرفی و امر نحوی است،
امر نحوی
یه که نحوی هم گفتم اصطلاح را. بله؟ امر صرفی و نحوی کلمه را بهش میگن امر. کلمه بر سه گونه است، اسم و فعل و حرف. یکی از کلمات فعله، این فعل یا ماضیه یا مضارعه یا امره، فعل امر است. امر بلاغی جمله است، جمله یا خبر است یا انشاء، انشاء یا طلبیه یا غیر طلبی، انشاء طلبی یا امر یا نهی یا استفهام یا ندا. اینجور میگفتید دیگه؟ بله. یکی یکی. خب پس اینی که میگه فعل مضارع در جواب ان به دقیقه، یعنی فعل مضارع در جمله ای که این جمله در جواب جمله امر است. پس یه جمله در جواب یک جمله، پس بحث رابطه جمله رو ما درست شد که یه جمله ای جمله امری است، این جمله امری گاهی جواب دارد. جملتون فی جواب جمله. خب جوابت هم خودش دو قسمه، جوابی که ایتنی اکرم که، کی جواب داده؟ خود متکلم. اکرام جواب اتیان. یه جواب امرم داریم از ناحیه مخاطبه. مثل چی؟ بله نعم. اگر گفت که حواستو جمع کن، این جواب نگاه اینکه به تو چی؟ اون یه جواب. گاهی هم یه ببخشی، اینم یه جوابه. گاهی هم میگه باشه، اینا هر صداش میشه جوابه. حالا این درخواسته دیگه، اگه ما بگیم که درخواسته امر نمیشه. پس این میشه جملتون فی جواب امر، اینم جواب میشه دیگه. از گاهی اوقات رابطه جمله دیگری با یک جمله رابطه جوابیته. یه در موارد در قرآن زیاد، مخصوصا جایی که بحث حواره، محاورات رو که خداوند متعال نقل میکنه، گاهی اوقات هم قالرم میاره، قال کذا، دوباره قال کذا. اون قاله هاشو کار نداریم، کذاها رابطشون رابطه جوابیته. بله ایتنی یه جمله است، اکرمکم یه جمله دیگه است. خب رابطه اکرمکم با رابطه ایتنی رابطه جوابیت امره، منتها این جوابیتی است که از ناحیه یه نفره، یه جوابیت از ناحیه فرد دیگر، از ناحیه مخاطب. آمر یکیه، مأمورم یکیه. آمر یه چیز میگه، مأمور یه چیز دیگه میگه. خب این وقتی در امر روشن شد، در نهی و استفهام هم همین حرف میاد. جوابیت نهی، جوابیت استفهام. حالا جوابیت نهی هم خودش دوباره با جوابیت امر دو گونه است. یه موقع جوابیت از نهی خود متکلمه، مثل لا تکفر تدخل النار، لا تکفر ان تکفر تدخل النار که در نهی میخوندید، یا نه این میگه لا تکفر، اون میگه که باشه، یا میگه نه، اونم باز جواب اونه دیگه، میشه جواب نهی. جواب استفهام که روشن
قسمت مثلا شرط و استفهام نه، این جمله جوابی نه، که نه تو جمله جزئی معنا کنید، شرط
بکنید جوابش تکمیل نمیشه
دیگه. مثلا
نفی حالا میشه که جزء مثلا 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 مثلا
مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا جواب شرط
معنایی مثلا
اگر را لحاظ میکنی یا اگر را لحاظ نمیکنی.
اما معنی نظر معنایی جمله شرط،
نه همون ما معنی داریم بحث میکنیم دیگه. خب اگر زدی جمله است،
اگر
جزء این جمله است،
اگر
جزء، اگر داخل بر جمله است، اگر داخل بر جمله شرط می شود بله؟ معناش را یکی از معضلات جمله نحو جمله محور همین میخه جدایی کلام از جمله در جمله شرطیه کوبیده میشه. ان تعتنی اکرم کن، کلش کلام هست یا نه؟ کلامنا لفظ مفید، کلش جمله هست؟ اگر ان تعتنی اکرم که کلش یه جمله است، ارکانش چی؟ بله؟ خب اگه قرار شد نحو تغییر بدیم از جمله محوری، زمینه میکنیم بهش کلام محوری را هم. اینجا جاییه که میخه انفکاک کلام از جمله را ما در این جمله شرطیه کوبیدیم. میگیم این مشتمل بر دو جمله هست، ان تعتنی اکرم که دو تا جمله جز این کلامه، ولی هیچ کدام از این دو جمله کلام نیست، هم جمله شرطیه غیر مستقل است، هم جمله جوابیه غیر مستقل است. متکلم نمیخواست بگه تعتنی و نمیخواست بگه اکرم که، و بگه ان تعتنی اکرم که، نه اکرم که مطلق رو میخواد بگه نه تعتنی رو میخواد بگه. مجموعش با هم یک کلام هست، ولی مجموعش یک جمله نیست. بله تشتمل و علا جملتن، دو جمله رو در بر میگیره، مشتمل بر دو جمله است. خب پس جوابیت شرط، جوابیت امر، جوابیت نهی، جوابیت استفهام، حالا تمنی و عرض هم زیر مجموعه همون امر دیگه میشه ببریم. تمنی و عرض اینا هم گفتن دیگه. یکی از جوابیت ها که بسیار مهمه جوابیت خبره. یه جمله میشه جواب یک خبر. یعنی چی؟ میگه من ساعت 3 میام، میگه نه من ساعت 3 نمیرسم، 4 میام. یا اونم میگه باشه من 3 میام، یا میگه تو برو من اصلا نمیام. اونی که میگه من 3 میرم، خب گاهی اوقات شما هیچی نمیگی، جواب نمیدی. گاهی اوقات نه، چون اون گفت من 3 میرم، شما میگی 3 برو یا نرو یا من میام یا من نمیام. اینا در جواب خبر او گفتید. اگر او خبر نمیداد، شما هم خبر نمیدادید. حالا این جوابیت خبر گاهی با فا بیان میشه، گاهی بدون فا. اگر با فا بیان شو میتونید زیر مجموعه همون تبعیت هم بیارید، منتها با بهش دقت بکنید که این تبعیت نحو جوابیته. جملتون تابعتون لجملتن اخرى، ولیکن از نظر معنایی جواب اون جمله است. گاهی اوقات هم نه، بدون فامیا. در بحث جوابیت خبر در قرآن کریم یه جایی که یه حوار خوبی رو نشون داده در سوره مبارکه صاد ظاهرا، صفحه 457 بیارید، صفحه 457 را که قرآن دارید، یا آیه 75 تا آیه 85، 11 آیه را در پایان سوره مبارکه صاد خداوند متعال یک مجاوبه را نشون میده. یعنی هی جمله در جواب جمله دیگه، دوباره جمله در جواب او، باز دوباره جواب او، که امروزی ها ازش تعبیر به هوار میکنن در اونهایی که مکالمه کار میکنن، یه بخش مکالمه رو بهش میگن هوار، یعنی گفتگو کردن، یعنی اون یه چیزی بگه شما جوابشو بدید، بعد شما یه چیزی بگید اون جواب بده. قال یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. قال انا خیر من. قال فخرج. قال رب فانذرنی. قال فانک. قال فبعزتک. قال فلحق. این قاله ها داره نقل میکند هوار را. امروز در نقل هوار در نوشتار دیگه هی قاله قاله نمی نویسن، یه نقطه می زنن میرن سر خط، سر خط یه تیره می نذارن، یعنی نفر دیگر گفت، حرف او که تمام شد دوباره نقطه می زنن میرن سر خط، خط تیره می زنن، یعنی نفر اول دوباره گفت، حرف اون که تمام شد نقطه خط تیره، نفر دوم دوباره گفت، سه باره این، سه باره اون، تا آخر. در روش قرآن کریم این نیست، همین قاله قاله ها رو تکرار میکنه. ولی این قاله قاله ها رو که الان دارد تکرار میکنه در مقام تحقق دیگه قاله قاله نبوده، الان داره حکایت میکنه با قاله اون مقوله قوله ها را، لذا قاله هاشو کار نداشته باشی. در یه جایا ابلیس و ما منعک، چرا سجده نکردی لما خلق رو به یدر، این استفهام، انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من دین، این جواب استفهام. ما منعک است ان تسجد، انا خیر من. در آیه 77 فخرج منها فانک رجیم، شما مثلا این اخرج است، این اخرج جواب خبره، انا خیرم منها، انا خیرم من، فخرج منها، حالا که میگی بهترم برو بیرون. دوباره این اخرج که امر است، این امر دوباره جواب داره، جوابش هم با فای، فانذرنی الی یوم یبعثون. رب هم که مقدمه این بیان فانذرنیه، یا جوابش با فا اومده، حالا که منو بیرون میکنی فانذرنی الی یوم یبعثون. قال فانک من المنذرین، این انک من المنذرین باز جواب طلبه، حالا که تو میگی به من مهلت بده، من بهت مهلت میدم. خب فانک من المنذرین. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، این فبعزتک لاغوینهم اجمعین، این جواب چیه؟
جواب
برای خبر فانک من المنذرین و به عزته بله؟ میگه حالا که به مهلت میدی من گولشون میزنم، یا حالا که گفتی برو بیرون من گولشون میزنم. حالا بالاخره چی شد؟ نه به موجود نه، بر اساس این نحوی که داریم این جمله را باید حتی بر یه جمله بگیریم، عطف جملتن علا جمله. آیا عطف جمله بر کلام داریم یا نه؟ بله؟ اب نداره، ما که عقب هستیم، شما که عقب هستیم. اگر عطف جمله بر کلام داشته باشیم، اینجا قشنگ بر مبنای عطف جمله بر کلام تحلیل میشه. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین. حالا که اینجور شد، حالا که چه جور شد؟ حالا که گفتی به آدم سجده بکن، منم بهتر بودم سجده نکردم، حالا بی خود من داری بیرون میکنی، حالا به مرتب دادی، حالا یعنی کل اون چه که در حوار سابق آمده به عنوان جزء العلت تامه، هر یکیش یه دخالتی داره. با چی؟ استناف بیانی چیه؟
بیا تا اینجا تموم بشه یا وقتی برنو
خب قبلش هم استیناف بنیانیه دیگه. حالا که گفت فخرج منها فین نکردیم، شیطون چی گفت؟ قال فانذرنی. حالا که گفت قال فانذرنی، خدا چی گفت؟ قال فین نک من المنذرین. حالا که گفت فین نک من المنذرین، شیطون چی گفت؟ قال فبعزتی. با استیناف بیانی مشکل حل نمیشه. مشکل این است که ما در بحث پاراگراف و متن میتونیم یه جمله را عطف بکنیم بر مفاد یک پاراگراف، نه اینکه یک جمله را مشخصا عطف بکنیم بر یه جمله دیگه، و امثال در قرآن زیاده. ما فرنده این بحث روابط جمله ها را میگیم. در بحث رابطه جزئیت، جملتون جزئتون لجملتون اخرى، گاهی اوقات نه، یه جمله جزئی از یک ترکیب تک رکنیه، خود ترکیبش تک رکنیه، ولی یه جمله ای جزء اوست. و نزد این در قرآن زیاد داریم. جا زیدون قائلن، زید آمد در حالی که داشت میگفت. چی میگفت؟ هر چی میگفت. اون مقوله قول با این قائله ترکیب تکراری تشکیل میده. این ترکیب تکراری خوش مشتمل بر جمله است. حالا در اون جمله ممکنه چند تا جمله دیگه هم پیدا بکنیم. معطوف و صله و معطوف علیه و حال و صفت و این گونه ترکیب در قرآن هست. پس این بحث جوابیت خبر، یه جمله جواب یه خبریه، خبر میدنم در جوابش یه خبری جواب میده. شرط و امر و نهی و استفهام و جوابیت خبر رو یکی دیگه مهمه جوابیت نداء در قرآن خیلی پرکار برده. جوابیت نداء مثل جوابیت امر و نهی، امر و نهیه. گاهی جوابیت نداء از ناحیه متکلمه، مثل رب و انذرنی الا یوم یبعثون، در اینجا داشتیم رب ندا بود، ندا میکنه بعد خود متکلم حرف میزنه، این چه جواب ندا؟ یا جواب ندا از ناحیه مخاطبه، میای زید یه بله بفرما چیکار داری. یکی هم بحث جوابیت قسمه، جمله جواب قسم واقع میشه. دیروز اشاره کردم بحث جواب قسم را مفصل اونجا توضیح دادم. اینها مهمترین روابطه. حالا باز رابطه های دیگری هم هست که اونها بیشتر روابط معناییه، مثل اینکه یه جمله مقدمه چینی میکنه برای یه جمله دیگر، یه جمله علت برای جمله دیگره. پس رابطه مقدمه و ذل مقدمه، رابطه علت و معلول و امثال این روابطی که در جمل هست. حالا فعلا همینقدر کافیه. والحمدلله رب العالمین. حضور قیام انجام بشه.
Oh, my God.